نکته دوم این است که کسی که در مقام مجاهدت با نفس برمی‌خیزد باید حتما درد طلب داشته باشد. شما وقتی که کار و مقصد عظیم در پیش رو دارید همت بلند نمی‌کنید. کار سخت رو اگه ما شروع کنیم دو روز به نتیجه نرسیم خب ولش می‌کنیم. کسی که در واقع مصر و علاقمند به نتیجه است پایفشاری می‌کنه. درد طلب یک معنای سادش البته عبارت اساسی شد که بیتابی که تمام وجود و وجود سالک رو در بر میگیره و مثل بنزین مثل یک مخزن انرژی که فرد رو علی‌رغم ناملایمات و سختی ها پیش میبره تا به مقصد برسه. اما این درد طلب تمام نیست مگر اینکه فردی که به این وادی مبارزه با نفس پا می‌نهد بدونه که پا در وادی درشناکی نهاده است. آگاه باشه که این کار مجاهدت با نفس کار دشوار است، کار سختی است، کار آسانی نیست، زمان بر است. از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است، مشهور است، همه دوستان می‌دانند که وقتی ایشان از جنگ باز می‌گشتند و پیروز از اون جنگ باز می‌گشتند، وقتی که به نزدیک شهر رسیدن پیامبر فرمودند که خب احسن به شما، از اون جهاد کوچکتر آمدید، حالا نوبت جهاد بزرگتر است، از اون جهاد اصغر آمدید، اکنون نوبت جهاد اصغر است. رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، از اون جنگ آسان‌تر حالا اومدید سراغ یک جنگ کوچکتر. و شهان کشیم ما خشم برون، ما خشم زوبتر در اندرون، کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست، دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کوب دریاها نگردد کم مکاز، هفت دریا را در آش آمد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز، چون که واگشتم ز پیکار برون، رود روی آوردن به پیکار درون. و این در واقع تعبیریش که از پیامبر عکس کرده است مولانا. سهلان شیری که سرها بشکند، شیرانستان که خود را بشکند، شیر اصلی کشیش که با خود درده بکند. اما شما ممکنه بپرسید آخه چرا مجاهدت با نفس اینقدر دشواره؟ دست کم دو دلیل عمده داره که در پیچیدن با خود کار بسیار سخت و دشواره. یکی از دلایلش این است که در پیچیدن با خود است، در پیچیدن با عنصر نزدیک و قریب است. شما وقتی که دارید می جنگید خب خصم روبروی شماست، می دونید طرف کیه و می دونید شمشیر رو باید به کجا نشانه بردید. اما وقتی که خشم من در درون خودمه جنگ خیلی خیلی کار دشواره. گویی هر بار باید این زخم رو به جان خودم بزنم. مولانا همین نکته رو میگوید. میگوید که کسانی میگن که میخوان از خودشون فرار کنن. گفت میگریزن تا رگم جنبان بود، کی گریز از خویشتن آسان بود، آن که از غیری بود او را فرار، چون از او بگرید گیرد او قرار. بله تو با یک کسی داری جنگ و گریز میکنی که در عالم خارج است، خب البته وقتی ازش قرار بکنی یا بهش حمله کنی آخر میبینیش. اما من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. اونی که با خودش در میپیچه البته کار دشواره. مولانا به ما میگه که یه دلیل دیگری هم البته وجود داره که جهاد با نفس کار دشواره است. علتش این است که در جنگ های بیرونی همه ما رو میبینه و اگر تو در میدان جنگ شجاعتی رشادتی به خرج بدی خود ستایش و تحسین دیگران رو به خود جلب میکنه و این خود خوشایند است، برای نفس ما شیرین است. اما کسی که مجاهدت با نفس میکنه کش شروطش این است که در خفا در پنهان باشه. حالا تو هر چند که شجاعت و جسارت به ورزی کسی نمیبینه. مولانا داستان نقل میکنه از یکی از صحابه پیامبر به اسم عیاض که مرد جنگاوری بود و در صحنه‌های جنگ شجاعانه و دلیرانه می‌جنگید و خیلی هم مشتاق شهادت بود، خیلی دوست داشت که به فیض شهادت برسه و هیچ وقت خوب این توفیق نصیب او نشد. آخر سر دید که خیلی خوب حالا این شهادت که در جهاد اشهر نصیب ما نشد، وقت به گوشه اختیار کرد و تفکر احوال باطن و مراقبه احوال باطن کرد و کار ریاضت نفس و جهاد با نفس رو در پیش گرفت. یه روز که در مسئول تأمل در احوال خودش بود، از بیرون در شهر میبینه که کسانی شروع کردن به کوک جنگ زدن، قاضیان آماده جنگ شدن، حکمی که حافظ بودن و میرفتن مسلمین به جهاد با کفار در سرحد دار. این مرد در خلوت خودش نشسته بود، یک باره دید که نفسش بهش میگه که آقا شما که مرد دلیری بودید، شما که اهل جنگ و نبرد بودید، بیرون دارن تبل جنگ میزنن، تو اینجا نشستی؟ بلند شو برو جهاد بکن در راه خدا، بلکه شهادت توفیق تو بشه. این مرد صحابی تعجب میکنه، خطاب به نفسش میگه که تو از این کارا نمیکنی، تو خیرخواه بنده نیستی که من رو به جهاد و شهادت در راه خداوند دعوت بکنی. یه کلکی داری، یه کاسه زیر نیم کاسته، بگو اگه نگی که ماجرا از چه قراره، من تو رو رهات نمیکنم، سخت تو رو ریاضت خواهم داد. گفتم ای نفس خبیث بی وفا، از کجا می قضا تو از کجا؟ راست گوی ای نفس که این حیلتگریش، ورنه نفس شهوت از طاعت بریش، تو که قصد طاعت نداری. خب نفس آخرش هم از اون که اعتراف کنه ماجرا چه؟ نفس بانگ آورد آن دم از درون، با فصاحت بیدهان اندر فسون، که مرا هر روز اینجا می کشی، جان من چون جان گبران می کشی. گفت تو که اینجا منو گرفتی، روزی هزار بار می کشی، اونجا میرم یه دفعه زخم میخورم کشته میشم تموم میشه، تازه اینجا من هزار بار کشیش که خبردار نمیشه، اونجا یه بار میمیرم همه میفهمن و نام من بلند آوازه میشه. سرش این بود. همین است که جهاد با نفس رو دشوار میکنه. آدم باید با خودش درد پیشه و ستایش هم از بیرون معطوف او نمیشه. به همین دلیله که کسی که در وادی طریق گام می‌گذارد و اهل مجاهدت با نفس است، باید شکیبا باشد. این راه رو با شتابناکی نمیتوان سپری کرد، مثل یک کشاورز، مثل یک باغبان که به پای نهالی که کاشته است باید بنشیند، صبورانه شکیبایی بورزد. مثل اینکه شما بچه‌تون تازه به دنیا اومده، نمیتونی بهش بگی که تو حالا دنیا اومدی، من عجله دارم تو رو ببینم که زودتر بری کالج، بذاردش کالج. نمیشه. باید صبورانه والدین، پدر و مادر بنشینن این فرزند روش بکنه تا به مرتبه کالج برسه. به هر حال امور معنوی شکیبایی میپذیرد، مخافتی که دارد و ظرافتی که دارد. البته کسانی که ناز پرورد تنعم هستند رو بر نمیتابد، ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان دلاکش باشد. فرق باید بالاخره خودش رو آماده میکنه برای منظور. مولانا در مثنوی باز داستان نمکینی نقل میکنه، در واقع اینکه چجوری اگر کسی کم طاقت هست، نازک دل هست و به تعبیر حافظ ناز پرورد تنعم هست، به درد این کارا نمیخوره. کسی در این وادی پیش میرود که طاقت زخم کشیدن و رنج بردن رو داشته باشه. مولانا داستان قزوینی رو نقل میکنه که این وقتی به نظر دلاک میره. دلاکان در قدیم فقط کارشون کیسه کشیدن نبود، دندون میکشیدن، حجامت میکردن، خالکوبی میکردن، همه کار میکردن. و به این دلاک میگه که بیا روی بازوی من یه خالکوبی بکن، تتو بشن. گفت خیلی خوب چی بزنم؟ گفت من خودم شیرم، دلیرم، طالع من شیره، بیا این عکس شیر روی بازوی من خالکوبی کن. دلاتی بیچارم گفت خیلی خوب. بعدم گفتش که خالکوبی هم که میکنی وقتی رنگ کبود کمرنگ نزنی، خوب محکم بزن که کبود شیر بشه. دلاتم گفت خیلی خوب. هیچ روزن گذاشت و اومد اولین ضربه رو که زد، این داد و فهم این مرد قزوینی به هوا رفت. بعد مرد پرسید که آقای دلات برید کجای این شیر رو نقش میزنی؟ گفت دارم گوشش رو نقش میزنی. گفت شیر گوش نداشته باشه اشکال نداره، اجای دیگه شده. بعد اومد و شروع کرد از جای دیگری رو شروع کرد نقش زدن و کبودی زدن. باز این طرف دردش اومد، گفتش که بالاخره خیلی دردناکه، کجا رو داری میزنی؟ گفتش که گفت از دمگاه آغازیدم. گفت دم بگذار ای تو دیدم، دم میخواد چی کار؟ از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه او دمگهم را دمگه هم محکم گرفت، اصلا نفسمون بند بود، نمیخوام. شیر بیدون باز کو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم باز. جانب دیگر گرفت آن شرط رفت، بیمهابا و مساوا و یورن. خب اون دلال کرد، خب گویده دیگه شد. بام زد او کین چند بام است از او، گفت این گوش است ای مرد نکو. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلی. خب این هر طرف رو که شروع کرد این صدای این مرد در آمد و آخر اون هر دلاغ خیره شد. گفت خیره شد دلاغ و بس حیران بمان، تا بدیر انگوش در دندان بمان. بر زمین زد سوزن از خشموستا، گفت در عالم کسی را این فتا. شیر بیس شیر بید و مصر و اشکم، که بید این چون شیری خدا هم نافره. ایچی شیر نشد، نه دون داره نه شکم داره نه یال داره، هیچی. مولانا میگوید که کسی که در وادی طریق گام میگذاره مثل این قزونی نباید باشه. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. اگه تو اینقدر نازک دل باشی که نمیتونی در این راه پیش بری. این تاب آوردن زخم نیش برای رها شدن از زخم نیش نفس البته لازم و واجب است. خب بنابراین شرط دومی که علاوه بر درد طلب فرد سالک پیش از ورود به وادی مجاهدت بانست باید خودش رو براش آماده کنه عبارت است از شکیبایی. خب اما میرسیم به سوال اصلی خودمون که این بیماری های نفس رو یا خودپنداری یا خودی رو چجوری باید درمانش کنه. تمام کاری که سالک میکنه عبارت است از این که به اصطلاح این خمر ناپاک خودپنداری رو تبدیل کنه به تعبیر مولانا به خل، به سرکه پاک خود راستی، نفس اماره رو تبدیل کنه به نفس مطمئنه. مفتی سبدال آن که او مبدل شود، خمرش از تبدیل یزدان خل شود. ما میخواییم مبدل بشیم، تغییر جنس بدیم، تغییر ماهیت بدیم، یعنی این شراب ناپاکی که در وجود ماست این خودپنداری رو تبدیل به سرکه پاک و پاکیزه کنیم. خب چجوری این تبدل باید صورت بگیره؟ مجاهدت با نفس دو گام اصلی داره، یعنی این یک پروژه‌ای که در دو مرحله باید صورت بگیره. من برای اینکه این دو مرحله رو برای دوستان توضیح دقیق تری بدم باز مایلم یه داستان تمثیلی از مثنوی نقل بکنم که از این جهت بسیار گویاست. مولانا داستان دلنگیزی در مثنوی نقل میکنه. مرد تشنه بود است که سر یه دیوار نشسته بود، خیلی خیلی این مرد تشنه بود و یه چشمه هم در اون پایین دیوار بود داشت. مولانا دیوار خیلی بلند بود و این مرد نمیتوانست به اون چشمه برسه و از اون آب استفاده کنه، یعنی یه حائلی یه حجاب میان او و اون چشمه آب در واقع قرار داشت. این طرف شروع کرد از اون بالا این خشت از دیوار میکند و پک میکرد اون چشمه و یه تلق در اون آب میکرد، صدای آب میامد و همین کارش این دو ساعت اون بالا میشسته بود و خشت میکند و میناخت و آب رو صدا میکرد. گفت بر لب جو بود و دیواری بلند، بر سر دیوار بر سر دیوار تشنه دردمند. ماهش از آب آن دیوار بود، از پی آب او چو ماهی زار بود. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آمد به گوشش چون خطاب، چون خطاب یار شیرین لذیذ. مشک کرد آن بانگ آبش چون نبیز. خب خوشش من همین مرتب هم این کار کرد. آخر شد اون آبی که در اون پایین بود گفت آقا این چه کاری رو بکنی که سنگین رزی تو ما؟ گفتش که این کاری که می کنن دو تا خاصیت داره. یه خاصیتش این است که وقتی که من این رو پرتاب می کنم صدای بانگ آب میاد. برای آدم تشنه چه چیزی دلنگیستر از هر آن چیزی که نشان از محبوب دارد؟ حالا که من که خود آب که نصیبم نمیشه که، حالا بیشتر از بانگش حتی اقل محسوس بشن. این یک نقطه. فایده دوم چند میشه من خشتو که از این دیوار میکنم بالاخره این دیواره داره کوتاه میشه دیگه. حالا اگه من همینجوری ادامه بدم بالاخره یه حدی نیست که میتونم بپرم و به آب برسم. تشنه گفت آبا مرا دو فاوت است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. فایده اول سماع بانگ آب، کو بود مر تشنگان را چون رباب. بانگ او چون بانگ اسرافیل شد، مرده را زین زندگی تحویل شد. یا چو بانگ رحم ایام بهار، باغ می یابد از او چندین نگاه. مولانا می گوید مثل بانگ رعد است برای باغ تشنه. چجوری می شکفت وقتی که در آسمان رعد می زند؟ روح تشنه، روح بیقرار هم وقتی بانگ آب رو می شنود شکفته می شود. خب این یه خاصیت است. فایده دیگر که هر خشتی که از این برکنم، آیم سوی ماء معین که از کمی خشت دیوار بلند تشت گردد به هر دفته که کند. هر دفته که می کنم خب این دیوار کوتاه‌تر می شود. بنابراین در واقع مولانا به ما این رو میگه، میگه ببینید وقتی میان تو و محبوب حائلی حجاب وجود دارد، تو باید دو تا کار رو با هم بکنی. این متدولوژی، این تئوری عارفان ماست برای تبدیل مزاج یافتن، برای تبدیل خودی نفس اماره به نفس مطمئنه. گام اولی که فرد باید برکنه انجام بده عبارت است برکندن کلوخ از دیوار تن، که در واقع همونیست که بزرگان ما از او به ریاضت تعبیر کردن، به تزکیه نفس یا مجاهدت با نفس به معنای اخص کلمه. پس این یک گام است، یک بخش است که فرد رو تشفی میبخشد و نجات برد، برکندن کلوخ از دیوار تن. اما گام دوم این است که گرچه اولی شرط لازم است اما کافی نیست. کار در اینجا به انجام نمیرسد، بار بار نمیشود. نکته دوم این است که یک بانگی خطابی هم باید جان سالک رو نشانه دهد، خطابی به جان او برسد و اون تبدیل نهایی صورت بگیرد. بنابراین تمام این نظام سلوکی ریاضت آمیز و زهد آمیزی که در سنت ما وجود دارد، دست بالا عبارت است از برکندن خشی از دیوار بلند تن. اما این کافی نیست، یه بانگی هم باید به جان ما برسد، خطابی، خطاب به تعبیر مولانا، تعبیر وام گرفته از قرآن است، خطاب ارجعی باید از آن سو به جان ما برسد تا این فرایند تبدیل اون شراب به سرکه به نهایت خودش برسد. خب بنابراین سالک باید دو گام رو بردارد. گام اول عبارت است از این برکندن کلوخ از دیوار تن. من در اینجا البته نمیخوام بحث تفصیلی در این باره بکنم، فقط آوتلاین سرفصلای این تعبیری که نزد عارفان ماست در این باره رو عرض میکنیم. پس داره به ما میگوید که شما پیش از این که در مقام درمان هر بیماری بردیار باید بیماری رو بشناسید. من تا ندونم که درد من چیه که درمان نمیتونم بکنم، پزشک اول باید بیماری رو تشخیص بده بعد دارو تشخیص بده. بیماری دل یا نفس نزد عارفان یه نشانه روشن داریم. شما به احوال خودتون نظر کنید، این سخن فلسفی. اگر شما در وجود خودتون چیزی محبوب تر از خداوند یافتی، دل شما بیمار است. هر کسی وقتی به احوال باطن خودش نظر کنید، چیزی از خداوند محبوب تر دید، بدونه که بیمار بودنش و باید دل خودش رو درمان بکنید. اما باید این بیماری رو اول بشناسیم. مهمترین مشکل ما اینه که بیماری های خودمون رو به درستی نمیشناسیم، لذا هیچ درمانی هم فایده نداره. یعنی تا من ندونم چمه، فرض کنید داروخانه دارو هم نزد من حاضر باشه، فایده نداره. قصدی که ما چهار شیوه می آموزه برای اینکه بتوانیم بیماری های دل و نفس خودمون رو بازشناسی کنیم. یکی از مهمترین شیوه هایی که همه عارفان به ما توصیه کردن، یافتن یک فرد راهدان است، یک سالک، یعنی یک پیر، یک ولی الهی رو یافتن. مثل اینکه فرض کنید شما میخواید تشخیص بیماری بدید، تو البته میرید پیش پزشک و زیر نظر پزشک در واقع بیماری رو تشخیص میدید و درمان میکنید. همونطوری که جسم ما طبیب داره، روح ما هم احتیاج به طبیب داره، طبیب ارواح رو باید پیدا کنید. برای اولین توصیه که غزالی میکنه میگه که خب بگردید ببینید که آیا کسی فرد دلشناسی راهدانی پیدا میکنید که به عیبها و آفات نفس آگاه باشه. اگر چنین شخصی رو یافتید او رو بر نفس خودتون حافظ و حاکم کنید و به اشارت او مجاهدت ببرسید و در بیماری های خود رو بیابید و در درمان او بکوشید. خب این یک نکته. نکته دوم یا شیوه دومی که غزالی به ما توصیه می کند برای شناخت بیماری های نفس این است که خیلی خوب اگر پیری نیافتید راه بسته نیست. گام دوم این است که دنبال دوستان نیک بگردید، افراد صادق، افراد نیک نفس، افراد نیک اهل معنا، دوستان نیک یافتن با کسانی که دغدغه و حساسیت های روحی معنوی دارن، احوال باطن خودشون رو مراقبت میکنن و در عالم دوستی هم اهل صداقت و راستی هستن. شما میتونید این دوستان نیکی که پیدا کردید از این دوستان بخواید که مراقب احوال شما باشن. اگر کاستی کجی در وجود من دید به من بگید. در روایت هست بالاترین هدیه که ما میتونیم به هم بدیم این است که معایب هم دیگر رو به هم بگوییم. پیامبر فرمودن که المؤمنو مرآت المؤمن، مؤمنان آینه یک دیگر هم آینه صادق هم هستن. یعنی اگر نقیشی ببینن به ما میگن. البته لازم نیست که دوستان آینه دقت هم دیگه بشن، یعنی مرتب به هم دیگر رو نوک بزنن، نه. ولی با ظرافت با لطافت میتوان در فضای مشفقانه و صمیمانه دوستی افراد به هم کمک متقابل بکنن برای اینکه معایب هم دیگر رو دریابن. شیوه سومی که غزالی پیشنهاد میکنه میگه که به دوستان خودتون بسنده نکنید. از قضا بهترین عیب شناسان ما دشمنان ما هستن. دوستان ما به خاطر اینکه چشم دوست بین دارن کمتر ممکنه به عمق معایب ما وقوف پیدا کنن، اما دشمنان ما خواهد خواهد کنن میگردن دنبال اینکه ببینن در ما چه عیب و نقص پیدا کنن در روی ما بیارن. اب نداره، خودتون رو نبازید، حسن استفاده کنید. وقتی که دشمنی به تو دشنام داد در دشنام و از دشنام و آینه بساز و خودت رو ببین. ممکنه که نقیصه تو اون طوری که او مبالغه میکنه نباشه، ولی بالاخره یک چیزی دیدی که به چشمش اومده. تا نباشه چیزی که مردم نگوین چیزها، خب این باید حساسیت ما رو در واقع بر بیندیشه. و چیزه چهارومی هم که غزالی به ما توصیه میکنه این است که با مردم خشونش کنید، با مردم بیامیزید و هر چیزی رو که در میان مردم در دیگران ناپسند و نکوهیده دیدید خودتون رو به اون متهم بکنید. این به دو معناست، یعنی این که ایده بگیرید ببینید که یک کسی در مناسبات انسانی خیلی اهل تفرعونه، خودبینه، متکبره. تا اینو دیدید فرید نگید عجب آدم متکبریه، این اولین واکنش ما نباشه. اولین واکنش ایست که نبادا منم مثل این فرد باشم. این نکته اول، یعنی ایده بزید. نکته دوم هم این است که ما در واقع در بسیاری از مواقع رفتارها و واکنشهای، یعنی رفتارهایی که در دیگران میبینیم واکنش چیزی در درون ماست. یعنی فرض کنید که من وقتی که با کسی تفرعون می‌ورزم اون طرف ممکنه که این رو احساس بکنه و در مقابل نسبت به من همین واکنش رو نشون بده. یعنی در بسیار از موارد متوسط آدم ها اینجوری هست، در فضای که خوبی نشون میدن، آدم ها معمولا خوبن و هنر ما در معاشرت با افراد اینه که the best part of everybody، بهترین وجه هر فرد رو اجازه بدیم که آشکار بشه. اینه که یه فردی که معمولاً بهترین وجه خودش رو نثار دیگران میکنه به ما که رسیده چهره نامطلوبی نشان داد باید بلافاصله حساسیت ما برانگیخته بشه، مبادا یه تلخی، مبادا یه خاری در وجود ما بوده که پنهان در روح او خلیده و روح او رو به چنین واکنشی برانگیخته. بنابراین شما در معاشرت با دیگران و در ملاحظه صفات ناپسند و نکوهیده دیگران میتوانی یه آینه بسازید برای خودتون رو مورد مراقبه و محاسبه قرار بدید. و خب به این ترتیب ما یه فهرست بلند بالایی میتوانیم از بیماری ها و معایب نفس خودمون پیدا کنیم. خیلی خوب، فرض کنیم که این گام برداشته شد. البته این یه فرایند مستمر است، این هیچ وقت انجام خودش نمیرسه. فرد به هر مرحله که برسه آفات اون مرتبه خاص به سوی او میاد و فرد باید همیشه در این فرایند آفتشناسی هوشیار و آماده و حاضر یرا باشه. بعد از این که فرد در واقع درمان بیمار شناسیش رو انجام داد، حالا نوبت درمان میرسه. حالا چجوری باید درمان کنیم؟ درمانی که در این سیستم های ریاضت آمیز یا زهد آمیز به او توصیه می شود برای فروکوفتن نفس، این درمان در واقع باز دو شاخه است. یعنی دو نوع درمان رو توامن عارفان ما در اون جایی که ما باید این خش رو از دیوار تن بکنیم به ما توصیه کردن. یکی از این شیوه های درمانی البته ریشش برمی گرده به قرآن. خداوند به ما می فرماید که شما باید نفس خودتون رو از هواها باز بدارید. من خواف مقام ربه و نه هم نفس عن الهوا. شما باید نفس خودتون رو از مشتهیات رو باز بدارید. این بنیان سلوک زهدآمیز در سنت عرفانی ماست. یعنی باید معایب روحی رو درمان به ضد کرد. وقتی اینجا برای دوستان عرض کردن این الگو مبتنی بر الگوی طب‌ال ابدان پیشینیان است. مطابق رأی قدما بدن ما از چهار عنصر تشکیل میشه: سردی و گرمی و خشکی و تری. بیماری عبارت بود از این که یکی از این طبایع بر دیگران غلبه کنه و این تعادل به هم بخوره. فرض کنید که الان هم شما از بزرگترانمون بپرسید میگن مثلا دلش درد گرفت، میگن سردیش کرده. یعنی اون طبع سردی بر طبایع دیگر غلبه کرد. حالا باید چجوری درمانش کنیم؟ بهش گرمی بدیم. یعنی از اون ضدش بهش میدیم تا این تعادل دوباره برگرده. بنیان طب الارواح عارفانی مثل غزالی هم همین بود. یعنی میگفتن که در واقع شما باید وقتی که بیماری های روح و روان خودتون رو تشخیص دارید باید درمان به ضد بکنید. مثلا فرض کنید یک کسی خودبین است، متکبر است، باید چکار کنه؟ ولا تنش فی الارض مرحا. باید در واقع فروتنانه را برود. این ریاضت رو باید به وجود خود، به جسم خود تحمیل بکنن. خب بنابراین مهمترین توصیه‌ای که در اینجا به خالق طریق میشد که ریشه قرآنی هم داشت این بود که باید خلاف هوای نفس خودش عمل میکنه. گفت مشورت با نفس خود گرمی کنی، هرچه گوید کن خلاف، هرچه میگوید هرچه گوید کن خلاف آن دنی. مشورت با نفس خویش اندر فعال، هرچه گوید عکس آن باشد کمال. نفس فرعونیست، خان سیرش مکن تا نیارد یاد آن یار کهن. چون که مستقنی شدو تاقی شود، خرچ و بار انداخت استیزه زند. بر با بار و دوشیشی خب را میده، تو بار و برداریش نمی کنه به دفتر سزن. و مولانا میگه که خب این نفس ما هم جوریه، محسن که برش کنی چموشی و سرکشی میکنه. از دلی البته در کتاب احیاء العلوم و در کتاب کیمیای سعادت به تفصیل یک به یک این آفات و بیماری های روحی رو پس مرده و به تفصیل به ما گفته که چگونه باید به اونها دست و پنجه نرم کنیم. در این کار اتوستان گفتم اگر بخوام یک دستورالعمل خیلی خیلی ساده و سرراست شعار و آویزه گوشمون کنیم، این است که سالک طریق در این محدوده خاص برای برکندن این کلوخ از دیوار تن باید چند چهار کار رو حتی اقل بکنند. کم بخورد، کم بگوید، کم بخوابد و کم هشت و نشت کند. یعنی خلوت بگزیند. البته اینجا خلوت گزینی به معنای لزوماً گوشه گرفتن و غیره نیست. گفت خلوت از اقیار باید نیزه یا پوستین بحر دیامت نیزه ها. اینجا که میگن خلوت بگزینید یعنی از صحبت ناجنسان افراد ناعه باید پریز کنید. خب این در واقع یک بخش این درمان بود. اما این نصفه رو من فقط استدرابن و به اشمال عرض کنم وقتی ما تقریباً رو به انوزاست و اون هستش که بزرگان طریق، بزرگان دین به ما علاوه بر این ریاضت های عملی توصیه های معرفتی هم کردن. یعنی گفتن که فقط کافی نیست که یک کارهایی بکنی، فهم پاری معارف هم میتواند سرکشی های نفس ما رو راه بکنی. یکی از مهمترین آگاهی هایی که فرد برای رام کردن نفس خود حاجت دارد یاد مرگ است. به تعبیر دینی ذکر موت است. ما در ادبیات دینیمون دو ذکر اصلی داریم، دو ذکر بی‌بدیل داریم، یکی ذکر خداوند است و یکی ذکر موت است. این دو تا ذکر اصلی هست. ذکر مرد، یاد مرد، یکی از مهمترین عواملی است که نفس آدمی رو، سرکشی های روح آدمی رو راه میکنه. برای اینکه آسانی است که همه باید سر تعظیم فرو آورند. من برای رسان مولانا میگوید که اگر جامع سلخنامی، اگر تشاه کنعانی، اگر زشتی و زیبایی به وقت مرد درمان، یه آسانی که هر کی به اونجا میرسه باید سر فرو بیاورد. در این باره البته باید سخن بیشتری گفت. من فقط خواستم به اشاره عرض بکنم که مرگ آگاهی یکی از مهمترین شیوه هاییست که ما رو به هستی واقعی خودمون، به مقام نفس مطمئنه میرساند. این پرده پندار خودی ها رو میسوزد، ما رو به حقیقت رستنی بودن خودمون و به بقایی آنچه که داریم و به عاریتی ثروت های خود واقف میکنند. و این مهمترین وسیله است که فرد برای کسب زندگی اتنتیک، کسب حقیقت وجود خودش به او حاجت دارد. خب تمام این کارهایی که انجام میشه، برکندن خشت از دیوار وجود، همه برای این است که ما به آستانه اون گام اصلی برسیم. تمام این هم میشه این نمونه که شما انگور رو تو کوزه ریختید، آبم ریختید، درش هم بستید. حالا این انگور آماده است، این قند آماده است برای اینکه این گلوکوز تبدیل به الکل بشه. مثلا تبدیل صورت نمیگیره، قند تبدیل به الکل نمیشه مگر یه مخمر اونجا باشه. این مخمر است که این تبدیل نهایی رو صورت میده، یعنی اون قند رو تبدیل میکنه به الکل. اون مخمر چیه؟ تمام این کارا که کردیم ما مثل همونه که انگور رو انداختیم ولی هنوز قند داریم، قند هم داریم، گلوکوز داریم، هیچ اشکالی نداره. اما این هنوز شراب مستی بخش نشده است. اون شراب مستی بخش وقتی اون تبدیل نهایی صورت میگیرد که بانگی از آن سو ما رو به خود بخواند. به خود اون شاعر معاصر گفتید گفت کفهایم کو چه کسی بود چه دازد سهراب. این تشبیه این مرد است از بانگی که او رو صدا میزند. هنگام رفتن است، بار بربند، نه در خط خوشت زمان، سفر حجمی کردن، از یک سپهر وجود به ساحت دیگر برآمدن. یه بانگی خطابی در این عالم است که جاودانه تنینفکن است. گوش جان ما شنوای اون بانگ نیست. تمام مجاهدتی که ما می‌ورزیم تا اینجایی که گفتم، یعنی کلوخی که از این دیوار برمی‌کنیم، در واقع تنبیه از این گوش بیرون میاریم. مولانا به ما می‌گوید که ببینید در این جهان دو تا بانگ است. گفت از جهان دو بانگ می آید به زه، تا کدامین را تو باشی مستعد. پس دیگه داره چه که آدم باشی؟ دو تا بانگ است. این یکی بانگ نشور اتقیا و این یکی بانگ فریب اشقیا. یه عده شیطان یه بانگ میزنه، یه عده بدو بدو میرن دنبال شیطان. یه بانگ هم بانگ انبیا است، بانگ اولیاء خداوند است. اگر وجود تو پاکیزه شد، وقت پاکی دنبال پاکی می رود. این سخن خداوند است که پاکان برای پاکانن و خبیثان پلیدان برای پلیدان. اون بانگ در این عالم تنین افکن است. این که جان من اون بانگ رو نمی شنود برای این که مشهون از پلیدیش. وقتی که این ضمیر پیراسته شود و پاکی بپذیرد، پاکی ها به طور طبیعی یک دیگر رو جذب می کنند. یعنی اون بانگ رفته رفته با صمیم جان من آشنا می شود و خطاب به گوش من می رسد. در واقع تمام ریاضاتی که ما متحمل می شویم و پیچ و تابی که با روح و نفس خود می وردیم برای همینه. گفت پنبه آن گوش سر، گوش سرش، تا نگردد این کر، آن باطن کرش، بی حس و بی گوش و بی فکرت شدی تا خطاب ارجعی را بشنوی. خداوند مرتبا به ما می گوید که بیاید به طرف من، بیاید به طرف من. این بانگ خطاب ارجعی در این عالم تنین افکن است ولی گوش ما نمی‌شنود. چرا؟ برای اینکه این گوش خطاب به نفس مطمئنه است، به روح و ضمیری که پاکی پذیرفته است. خب اما در اینجا این نکته ظریفی هم البته وجود داره. مولانا به ما می‌گوید که بانگ خداوند در این عالم به گوش همگان نمیرسد مستقیما. این بانگ خداوند مثل خورشید است. شما اگه خورشید مستقیما فرض کنید که از نزدیک به یه گلابی بتابه، خب این گلابی از بین میره، زائل میشود. مولانا مثال دیگری میزنه، میگه ببینید این گلابی وقتی رسیده میشه که این حرارت خورشید پرده ها این رو ملایم کرده باشه، ولی این خوش اگه همین مستقیم شما توی کوره بذارید بلافاصله این گلابی از میان خواهد رفت. روح ما قابلیت بسیاری از حقایق قدسی رو نداره، ولی رفته رفته ذره ذره جان ما عادت بکند و بیاموزد. مثل اینکه شما بچه‌تون رو می‌خواید غذا بدید، بچه که دنیا میاد که پلو خورش بهش میدن، که اول بهش شیر میدن، بعد یواش یواش غذا رو قلیش‌تر می‌کنن تا بعد یواش یواش بتونه غذاهای جامدتر و غیره رو بخوره. بانگ خداوند در این عالم تنزیل می‌شود، تلطیف می‌شود و از زبان و ضمیر اولیاء خداوند، پیامبران، بزرگان، پاکان به گوش جان ما می‌رسد. بنابراین در واقع ما همیشه تجربه خداوند رو، ما متوسطان، از ورای کلام اولیاء خداوند، نفس اولیاء خداوند در میاد. گفت این که صافی لوقتند اولیاء، مرده را از ایشان حیاتست و نما، جان هر یک مرده، جان هر یک مرده از بوق تن بر جهت ز آوازشان اندر کفن. روح ما مثل یک مرده است، وقتی که بانگ ولی الهی تنین افکن شود، این جسم مرده، این جان مرده روح میپذیرد، مثل بها روح ما رو زنده میکنه. گوید این آواز زاواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. مولانا میگه مبادا اشتباه کنید، این بانگ بانگ این شخص نیست، به این فرد نسبت ندید، شکست این بانگ رو باید از خداوند دانست. ما بمردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخواستیم، بانگ حق اندر حجاب و بی حجیب، آن دهد کوداد مریم راز جیب. ای فناتان نیست کرده زیر پوست، باز گردید از عدم ز آواز دوست. آواز دوست در این عالم تنین افکن است و ما رو از عدم به وجود می آورد. مطلقان آواز خود از شه بود، گرچه از خلقوم عبدالله بود. اینی که قرآن از لبان پیامبر آمده است، این کلام خداوند است، کلام پیامبر که نیست. گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. این مضمون حدیث قدسی است که نقل شده است. خداوند فرمود که بنده من از طریق نوافل به جایی میرسد که من چشم او میشدم، که من گوش او میشدم، که من زبان او میشدم، یعنی که من در او تجلی میکنم، او رو میآکنم. رو که بی یسمع و بی یبصر توی، سر توی، چه جای صاحب سر توی. چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. گه تو را میگویم، گه تو را گویم، گه تو میگویم تو را، گاهی منم هر چه گویم آفتاب روشنم. برابر این کسانی در این عالم هستند که خداوند اونها رو به مثابه نی بر لبان خود میگذارد و باندی که از اونها میتراود در واقع باند مرد ناییست که در اون سوی نی نشسته است. این باند باند بیرونی نیست، یعنی درسته که خطاب از بیرون میرسد، ولی شما دیدید گاهی وقتا یه کلام، یه جمله، یه عبارت، یک سخن یک بار تمام وجود ما رو متحول میکنه، یک بار تمام وجود ما گرم می شود، چالاک می شود، زنده می شود. چرا؟ برای که اون بانگ بیرونی با چیزی، با حقیقتی، با احساس عمیق در وجود ما تناسب، تناظر پیدا می کنه، رزونانس می کنه، این همنوایی یک دیگر رو تشکیل می کنه. و بانگ بیرونی یک بار از اون به درون و وجود تو می تراود. بانگ اولیاء خداوند در این عالم این گونه است. بانگ پیامبر درسته که از بیرون خطاب پیامبر یا ولی خداوند میرسد، ولی حقیقت این است که چیزی در عمق وجود ماست که به اون بانگ پاسخ مثبت میدهد. گفت در دل هر امتی که از حق مزه است، روی آوای پیامبر معجزه است. آن پیامبر از برون بانگی زند، جان امت از درون سجده کند. اون پیامبر از بیرون یک سخن میگوید، اما اون سخن با جان غریبه ما در این عالم آشناست و آشنا سخن آشنا رو در میابد. زان که جنسه بانگ او اندر جهان، از کسی نشیده باشد گوش جان، آن قریب از ذوقان آواز از ذوق آواز قریب از زبان حق شنود اینی قریب. وقتی که اون بانگ در واقع جنس خودش رو در عمق وجود ما میابد، یک بار اون دریچه ها گشوده میشود و این بار ما اون بانگ رو از درون میشنویم و اکنون در میابیم این صدایی که پیشتر گوی از دور میآمد از عمق از صمیم جان ماست. نحن اقرب من حبل الورید، خداوند نزدیک است، خداوند در صمیم جان ماست. اما این دریا رو کف پوشانده است، اون بانگ این کف رو کنار میزند و ما دریا رو اونچنان که عشق کردن در عمق وجود خودمون میبینیم. خداوند در صمیم جان ما خانه دارد. عرض کردم یه وقتی از پیامبر نقش داشت که ازشان پرسیدن که یا رسول الله خداوند کجا بیابید، در آسمان یا در زمین کجاست بالاخره خداوند؟ پیامبر فرمودن هیچ کجا، خانه خداوند نه آسمان است نه زمین، خانه خداوند دل مؤمن است. او رو در صمیم جان پاک ولی خداوند یا سالکی که به مرتبه نفس مطمئن رسیده است بیابید و بجوید. خب در واقع این همجنسی و سنفیتی که به وجود میاد البته تبدیل مزاج به وجود میاد. من فقط به عنوان حسن ختام فرایزم عرض بکنم این نکته رو که شاید یکی از دلانگیزترین تجربه هایی که در سنت عرفانی ما در این خصوص گفته تجربه مولانا و شمس بود. یعنی در واقع شمس مولانا وقتی که شمس تبریز رو دید صدای آشنا شنید، گفتن برای خاری از دوستان، به او از پیش در خواب گفته بودن که رفیقی شفیقی به نزد تو خواهد آمد و مولانا صبورانه بیتابانه ولی البته هوشیارانه میگشت ببینه که اون بانگ اون بلیی که به او و نوید او رو داده بودن کی و کجا در میرسد. تا اینکه شمس شدید، وقتی که شمس بانگ برزد مولانا در وجود شمس و در صدای شمس صدای آشنا شنید، صدای خداوند رو شنید. و همین است در تسال ها بر وقتی که شمس تبریز غیبت می کند و مولانا تجربه های عظیمی در این عالم می کند، به ما می گوید که اون بانگی که نصیب من شد از وجود و از نی شمس تبریز بود، اون شراب طهور الهی که نصیب من شد از جام وجود این مرد بود. من از اون پس شراب های زیادی چشیدم، اخواب سفراور، اهل دل، اهل معنای زیادی دیم، اما اون شراب نخستین، اون عشق نخستین، اون بانگ نخستین بانگ دوستی بود که با صمیم جان من پیوند داشت و فراموش میشد و همه را بیاز موندم زه تو خوشترم نیامد. خطاب به شمس است، خطاب به خداوند است، از طریق شمس برو تجلی کرد. همه را بیاز موندم زه تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر فوم ها گشادم زه هزار خون کشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل و یاسمن نخندد، چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمندری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد. برو ای تن پریشان تو و آن دل پشیمان، که ز هر دو تا نرستن دل دیگرم نیامد. خب متشکرم از شاید خانمان. به من گفتن که ظاهرن پرسش و پاسخ به روز دیگری موکول میشه. به هر حال بله در خدمت دوستان هستم. بله.